سلسله برنامه های از آگاهی تا عمل.
ائتلاف مبارزه برای برسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان.
پیامدها و چالش‌های اقدام حقوقی کشورهای غربی علیه تبعیض جنسیتی در افغانستان. اجراءات و پالیسی‌های مبتنی بر تفکیک جنسیتی و اقدامات تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان در 3 سال گذشته نه تنها مردم و به ویژه زنان افغانستان را به سطوح آورده، بلکه سازمان ملل، سازمان‌های مدافع حقوق بشر، جامعه بین‌المللی و کشورهای غربی را نیز نگران و وادار به اقدامات قانونی با توسل به سازوکارهای حقوقی بین‌المللی مانند محکمه بین‌المللی عدالت و محکمه جنایی بین‌المللی علیه این گروه گردانیده است. با باور کارشناسان، محققان، حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر، آنچه در افغانستان زیر اداره طالبان از 3 سال بدین سو علیه زنان و دختران در جریان است، مصداق آپارتاید جنسیتی، یعنی یک رژیم سرکوب سیستماتیک برای بقای نظام رادیکال مردسالار می باشد که این سرکوب تمام جنبه‌های زندگی زنان و دختران را تحت تأثیر قرار داده است. اما زنان و دختران افغانستان در 3 سال گذشته در برابر تبعیض جنسیتی و سیستماتیک طالبان آرام ننشستند. آنها در داخل و نیز در بیرون از مرزهای کشور با مبارزه و دادخواهی‌های گسترده بین‌المللی پرداختند که در نتیجه این تلاش‌های دیاسپورای افغان اخیراً کشورهای استرالیا، کانادا، هلند و جرمنی را واداشت تا اعلام نمایند که قصد دارند نظام حاکم افغانستان را به دلیل تبعیض جنسیتی و به اساس کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان به دادگاه بین‌المللی عدالت یا ICJ بکشانند. کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان سیدا در سال 1979 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. اما تا کنون از سیدا با عنوان مبنای صلاحیت دادگاه بین‌المللی دادگستری یا ICJ استفاده نشده است. در واقع این تنها دومین بار خواهد بود که یک کشور به دنبال استناد به ماده 29 کنوانسیون سیدا برای صلاحیت دادگاه بین‌المللی دادگستری به دادگاه کشانیده می شود. این ماده از کشورهایی که پرونده را مطرح می کنند می خواهد که ابتدا تلاش کنند از طریق مذاکره مناقشه را حل کنند. تنها در صورتی که این مذاکرات شکست بخورد، کشور می تواند درخواست داوری ویژه کند که این درخواست یک دوره 6 ماهه را به جریان می اندازد. اگر در این بازده زمانی داوری توافق نشود، طرفین می توانند به دادگاه بین‌المللی دادگستری مراجعه کنند. تا کنون این ماده فقط توسط جمهوری دموکراتیک کنگو در پرونده اش علیه رواندا مورد استناد قرار گرفته است. اما در آن پرونده دادگاه اعلام کرد که شرایط ماده 29 رعایت نشده است. با موازات این پرونده بالقوه در دادگاه بین‌المللی دادگستری تحت کنوانسیون سیدا، دادگاه بین‌المللی کیفری ICC نیز از سال 2007 با وضعیت افغانستان رسیدگی می‌کند. دادگاه بین‌المللی کیفری در سال 2020 تحقیقات در مورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در افغانستان را آغاز کرد، اگرچه این موضوع به دلیل فشارهای سیاسی یک فرایند طولانی و پیچیده بوده است. در این برنامه من احرار رامزپور و همکار گرامیم ناجیه جان حنیفی این موضوع را با آگاهان شناخته شده مسائل حقوق بشری، هر یک محترمه بانو سانگ صدیقی و محترم احسان خانی به بحث می‌گیریم. مهمانان عزیز را به برنامه خوش آمدید گفته و نخستین سوال را چنین مطرح می نماییم که چرا اقدام استرالیا، کانادا، آلمان و هلند برای ارجاع پرونده تبعیض جنسیتی افغانستان به دادگاه بین‌المللی دادگستری ICJ یک اقدام تاریخی محسوب می شود؟ مهمانان گرامی بفرمایید.
سلام، وقت همگی بخیر و امیدوار هستم که همه دوستان صحت و سلامت باشند. در ارتباط به اینکه چرا اقدام تاریخی است، من فکر میکنم که از 2 بُعد باید بهش ببینیم. بُعد اولی است که افغانستان اولین کشوری است که در ارتباط با موضوع کنوانسیون منع هر گونه خشونت علیه زنان به دادگاه بین‌المللی عدالت خواهد رفت، در صورتی که همون پروسه که بعدا حتما سر صحبت میکنیم پیش بره و ما برسیم به مرحله که اقدام اقامه دعوا صورت بگیرم. من فکر میکنم که زنان افغانستان با توجه به مدت بسیار زیاد تانستن که لابی کنن در این قسمت و ما از فبروری سال 2022 ما مصروف هستیم که بتانیم که یک کشور را پیدا کنیم که ما را در قسمت اقامه دعوا در محکمه بین المللی عدالت بر اساس کنونسیون منع ارگون خشونت علیه زنان کمک کند. دلیلی که چرا ما دنبال یک کشور بودیم به این است که میکانیزم محکمه به می شکل بود که و به می شکل است که یک دولت تنها میتونه علیه دولت دیگر اقامه دعوا کنند و در این پروسه زنان افغانستان به این متوجه بودند که نیاز دارند که به یک کشور مراجعه کنند که پروسه را پیش ببرند. به همین دلیل ما شروع کردیم همراه جامعه جهانی و کشورهایی که فکر میکردیم میتونن و علاقمندی اندک دارن که ما را در این پروسه کمک کنن، صحبت ها صورت گرفت، مذاکرات صورت گرفت. در ابتدا اسپانیا اول کشور بود که علاقمندی نشان داد و چند بار با هم دیدنم زنای افغانستان یا گروه زنای افغانستان که سر از این موضوع کار میکردن با وزارت خارجه اسپانیا و همچنان نهادهای دیگه که در بحث حقوق بشری در اسپانیا فعال بودن. ولی متاسفانه در وسط کار به دلیل امو تغییراتی که در سیاست داخلی این کشور آمد اینا از کمک و همکاری منصرف شدن. بعدن از طریق نهادهای دیگه حقوق بشری مثل Open Society یا جامعه باز ما با اونا مراجعه صورت گرفت، چون اونا در افغانستان تاریخی همکاری داشتن در این قضایا. خواسته شد که اونا اگر بتانن وارد عمل شان و بتانن کشور را پیدا کنن که در این پروسه کمک کنه، که مالتا دومین کشور بود که در این پروسه نیاز به همکاری داشت، ولی بعدا متوجه شد که موظرفیت کافی را برای پیش برد از این نداره. به همین دلیل متاسفانه او هم پیش نرفت و در نهایت خب این پروسه بیشتر شکل گرفت و یک کمیته تشکیل شد که در رأس از این کمیته هم حقوقدانان افغان خانوما و هم حقوقدانان بین المللی حضور داشتن و اینا بیشتر شروع کردن به تلاش و در نهایت تانستیم که جرمنی را متقاعد بسازیم تا این پروسه را پیش ببرم. در چند هفته اخیر خوشبختانه چند کشور دیگه هم پیوست که هلند، استرالیا و کانادا بودن که اونا هم از این پروسه استقبال کردن و کنار جرمنی استاد شدن. من فکر میکنم تاریخی بودنش هم به این که ما تانستیم در نهایت این برای زنای افغانستان یک برد بسیار کلان است که تانستن اقدر خوب موضوع را پیش بکشن و اقدر خوب تانستن لابی کنن تا موضوع زنان که کم کم داشت میره باشه برای جامعه جهانی دوباره پس در بخش حقوقی روی متن بیایه و بتانیم او را پررنگ کنیم. و هم در کنارش همونطور که در ابتدای صحبتهای خود گفتم، افغانستان اولین کشور خواهد بود که بر اساس کانونسیون سیدا و کانونسیون منع ارگون خشونت علیه زنان به محکمه کشانده خواهد شد، که مسلماً از لحاظ حقوقی باید یک کشور این کار انجام میداد که چهار کشور انجام میده، ولی در قسمت اصلی کار زنان افغانستان هستند که در مراحل مختلف کمک خواهند کرد. ما فعلا هم در مرحله مشاوره هستیم با این چهار کشور و گروپ های تشکیل شده که مرحله اول مشاوره را پیش میبره. و در نهایت من فکر میکنم این دستاورد برمیگرده هم از لحاظ از این که زنان افغانستان تانستن در نهایت یک پروسی حقوقی را خودشان آغازگر باشن و همچنان افغانستان اولین کشور خواهد بود که به اساس کانونسیون سیدا به محکمه میره. تشکر.
بسیار تشکر بانو صدیقی. آقای قانی، اگر شما اضافاتی دارین بر بیانات بانو صدیقی.
خانم صدیقی با تمام معنی از همه جنبه ها موضوع را به درستی واکاوی کردن و تاریخچه که تلاش های زنان افغانستان و مبارزین افغانستان نشان دادن که به یک نتیجه رسیده. جناب استاد رامسپور، من فقط میخواستم یک اشاره کنم به وضعیت وخیم زنان در افغانستان و بر مبنای از او این موضوع را بگم که چرا به مهم است و به گونه که شما پرسش مطرح کردین تاریخی است. افغانستان هرگز یک کشور مناسب و یک کشور خوب برای زنان و دختران نبوده. اما در جریان تاریخ یا 100 سال اخیر یا 150 سال اخیر گاهی وقتا که شرایط طوری پیش آمده که سیاست های رسمی در راستای ازی بوده که به وضعیت زنان در افغانستان بهبود پیدا کنه. نمونه آخر از یک اتفاقات بعد از 2001 بود که برای زنان مسیر طوری باز شد که پروسه ها و میکانیزم ها، قوانین، پروسه ها ایجاد شود که بتونه از حقوق زنان در یک جامعه بسیار ضد زن بتونه حمایت کنه و فرصت ها رو برشان فراهم کنه. خوشبختانه این فرصت ها سبب از این شد که بعضی دستاورد های به دست ما بیاید و از جمله دستاورد هایی بود که زنان افغانستان تعدادشان از دانش و تخصص کافی برخوردار شدن تا بتونن در سطح ملی و در سطح بین‌المللی از ابزارهای که مشروع و ابزارهای قانونی استفاده کنه که نمونهش همین ICG است که خانم سانگا صدیقی با درسی رو تشریح کرده. اما اکثر وقتا وضعیت زنان در افغانستان بسیار خراب بوده و متاسفانه گاهی هم بوده که سیاست ها و پالیسی های رسمی به گونه ای بوده که زنان که به حاشیه ببرن حقوق دختران به صورت سیستماتیک و به صورت نهادینه شده و گسترده و را محدود کنه و زنان و دختران از حقوق بنیادیشان که حقوق طبیعی و حقوق بشرشان است و حتی حقوق اسلامیشان هم است اونا را محروم بسازد. متاسفانه بعد از 2021 شرایط به گونه ای آمد که افغانستان و زنان افغانستان و دختران افغانستان بدترین حالت خود تجربه میکنند. زنان حق تحصیل ندارند، دختران حق تعلیم ندارند، حق کار ندارند، حق دسترسی به آزادی های فردی و آزادی های اجتماعی خود ندارند، بتانند از خانه بیرون شوند قیودات بسیار شدید برشان است، حق برخورداری از یک محیط سالم ندارند و تمام اینها که نمونه هایی را من ذکر کردم که بسیار زیاد است، اینا همهشان دست به دست هم داده که زنان در خانه هایشان زندانی کردند. یک زندان به تعبیری که اکثر زنان استفاده میکنن افغانستان تبدیل به یک زندان بسیار کلان برای زنان افغانستان شده که متاسفانه آمار خشونت های خانوادگی افزایش پیدا کرده، ازدواج های اجباری، ازدواج های زیر سن و آمار خودکشی ها هم افزایش پیدا کرده. روی هم رفته شرایط که وقتی ما تحلیل میکنیم با چنان که در گزارش های رسمی هم آمده، مثلا یک از گزارش ها گزارش اخیر آقای ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان است که در سپتامبر به شورای حقوق بشر ارائه کردند و در اونجا نشان دادن که وضعیت را که طالبان بر زنان و دختران افغانستان آوردن بدترین حالت است که میتونه تا سطح جرم تعذیب مبتنی بر جنسیت، البته اصطلاحی است که ما حال استفاده میکنیم در دری، اما یک اصطلاح حقوقی هم وزن با اصطلاح انگلیسی از وجود نداره که جندر پرسیکیوشن گفته میشه، یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت است. چنان که زنان افغانستان هم مطرح کردن، آقای بنت هم اشاره میکنه که برای از اینکه بتانیم درک کنیم که چی بر زنان و دختران افغانستان اتفاق میفته، حتی امی چارچوب های حقوقی موجود کفایت نمیکنه، باید ما فراتر از این بریم و پیشنهاد بری میکنه که یک چارچوب های حقوقی دیگر زیر عنوان آپارتاید جنسیتی باید به رسمیت شناخته شود تا بتانیم وضعیت تحلیل کنیم که بر زنان دختران افغانستان چی پیش میره.
بسیار زیاد تشکر. میرسیم به سوال دوم مایی که میتونن خانم صدیقی و یا شما آقای قانعی پاسخ بدین که چگونه ماده 29 کنونسیون رفع تبعیض علیه زنان یا سیدا به کشورها اجازه میده تا پرونده مربوط به تبعیض جنسیتی را به دادگاه بین المللی دادگستری ارجاع بده؟ یعنی چه قصلایت داره و چطور میتونه در این راستا کمکگر باشه؟
پیش از اینکه خانم سانگا صدیقی مایک بگیرن، ما فقط جنبندی میکنم که اهمیت استفاده از ICJ یا محکمه بین‌المللی عدالت همین است که ما بتانیم یکی از میکانیزم های محدودی که وجود داره از او استفاده کنیم تا وضعیت در درون افغانستان بهبود ببخشیم. ما با این جمله حرفای قبلی خود خانم حرف اینجا جمع میکنم و مایک با خانم صدیقی رو بزار میکنم.
تشکر خانم منفی. من فکر میکنم که ماده 29 کنونسیون منع خشونت علیه زنان یک نو میکانیزم را بیشتر مشخص کرده که چطور کشورها در صورتی که در قسمت اجرا یا در قسمت تفسیر کنونسیون مشکل داشته میباشند، اینا چگونه میتونن این مشکل خود را رفع کنن. در این ماده دو موضوع بسیار مهم است. یکی که چگونه میشود که یک قضیه به ICJ فرستاده شود بر اساس از این کنونسیون، و بحث دومی مهم است که کشورها آیا حق انتخاب را دارن که از این ماده صرف نظر کنن و این را ملزم ندانن، که خوشبختانه در این ماده دو موضوع بسیار به روشنایی روش بحث شدن. در قسمت ای که چگونه ای صلاحیت میتم، من فکر میکنم که هر کشوری که به این کنونسیون میپیونده در صورت که ملاحظه ای نداشته باشن قابلیت اجرایی را بر از او کشور پیدا میکنه و کشور میتونه که از ماده 29 استفاده کنه. در قسمت استفاده در بند اول از این ماده یک نوع میکانیزم بیشتر تشریح شده و اوی است که در صورتی که کشورها در قسمت تفسیر و یا در قسمت تطبیق از این کنونسیون مشکل داشته میباشن، مرحله اول را اینا بیشتر بحث مذاکره مطرح کردن و گفتن کشورها اول بیاین با همدیگه مذاکره کنن، گفتگو کنن و بعد از اینکه اگر بر راه حل نرفتن باز بند دوم از این ماده روی بحث میشن، که در بند دوم بیشتر بحث داوری را مطرح کردن. که در صورت که کشورها در مرحله اول موفق نمی باشن و نمی تانن اختلاف خود را از طریق مذاکره حل کنن، بند دوم قابل اجراست که بند داوری مطرح میشه. در بند داوری باز کشورها میاین داور بر خود انتخاب میکنن و بیشتر باید هر دو کشور هم باید روی ازی توافق داشته باشه که بتانن به داور برن و داوری موضوع را حل کنن. در صورت که این هم اتفاق نمفته، باز کشورها میتونن به محکمه بین المللی عدالت بره به اساس همین ماده 29 کنوانسیون. در بند سوم از این ماده آمدن شرط گذاشتن که در صورت که کشورها میخواین از همین ماده صرف نظر کنن، میتونن که این ماده رو بر خود الزام آور ندارن و ایره باید زمان کنوانسیون امضا میکنن باید ایره اونجا تذکر بدن، که خوشبختانه افغانستان این کنوانسیون بدون هیچ نوع ملاحظه امضا کرده، یعنی بند سه این ماده بر افغانستان قابل اجراست و افغانستان میتونه هم خودش در صورت که در کنوانسیون سیدا با یک کشور دیگه اختلاف نظر میداشته، هم در قسمت تفسیر و هم در قسمت تطبیق میتونه اقامه دعوا کنه، هم کشور دیگه میتونه این کار انجام بده در مقابل افغانستان، چون افغانستان بند سی را پذیرفته. در قسمت کیس افغانستان و یا قضیه افغانستان فعلا ما در همین مرحله اول قرار داریم که بیشتر تلاش صورت میگیره که امرای زنان افغانستان مشوره صورت بگیره و هم امرای طالبا، و امید به این میره که طالبا در همین مرحله حداقل قسمت از مشکل حل کنن، که جامعه جهانی و حداقل آلمان فکر میکنه که خب در این مرحله ما میتونیم دستاوردهای اندک داشته باشیم. در صورت که مرحله پیش نره باز ما میریم به مرحله داوری و در اون زمان میبینیم که در این قسمت چگونه میتونیم که طالبا را قانع بسازیم حداقل بیاین موضوع داوری را انتخاب کنند. من فکر میکنم ماده 29 روند بسیار روشن را برای افغانستان ترسیم کرده و من بسیار خوشبین هستم و فکر میکنم که خوب است که افغانستان در زمان امضای از این مائده بند سی از ایره بدون ایش نو ملاحظه پذیرفته و ای باعث شده که ما امروز در هی سطح حداقل در همین مقطع به چالش جدی حقوقی مواجه نشیم. تشکر.
تشکر سانگه جان. آقای قارین چیزی میخواستیم اضافه کنیم
دیمانه؟ من میخواستم که تایید و تاکید کنم چیزی را که خانم صدیقی اشاره کردن، ماده 29 یک پروسیس مرحله‌ای را اشاره میکنم که از مذاکره شروع میشه، داوری و بالاخره با ICJ میره. دو تا نکته که من فکر میکنم قابل توجه در اینجا هستی است که همین مرحله مذاکره که فعلا وضعیت افغانستان و 4 تا کشور در او قرار داره یک محدوده زمانی نداره، میتونه کوتاه باشه میتونه بسیار دراز باشه. مرحله داوری 6 ماه فرصت دارن که طرف ها از طریق داوری مسئله خود حل کنن، اگر نشود بعدن باز نزد محکمه یا نزد محکمه بین عدالت میره که در اونجا باز یک محدودیت بسیار خاص وجود نداره بر اساس از اینکه چقدر محکمه سرش دربار است و قضیه رسیدگی میکنه. امیدواری ما این است که مذاکرات به یک نتیجه برسه و اگر به نتیجه نمیرسد زیاد منتظر از اینکه نمانم که طالبا را قناعت شرق بدیش برن و مراحل بعدی گذر کنن. نکته دوم را که من فکر میکنم در این ماده برای ما مهم است که قابل توجه باشه است که مشروعیت آغاز یعنی پروسه برمیگرده به این ماده و این ماده چون که خانم صدیقی گفتن ماده است که افغانستان به عنوان دولت ایراد در 2003 وقتی که سیدار امضا کرد پذیرفته و بدون قید و شرط ایراد امضا کرده و اگر کسی بیاید یک انتقاد بری کنه که این موضوع یک موضوع خارج از پروسه حقوقی است یا یک اجندای سیاسی است، این مردود است به خاطر که افغانستان در زمانی که کنوانسیون دفتر رضایت خود داده که اگر کدام کشوری با ما مشکل داشته باشد روی موضوع علمی پروسه رو باید تایید کنه. پس این پروسه که فعلا آغاز شده مشروعیت حقوقی خود بر اساس از این موضوع داره و رضایت افغانستان به عنوان دولت را قبلا ندسته.
بسیار
تشکر.
به نظر چیزی که قابل نگرانی سی است که سیدا در 2003 در زمانی که نظام جمهوریت در افغانستان حاکم بود امضا شده و فعلا هیچ یک از کشورهای جهان از جمله 4 کشوری که افغانستان قرار است به دادگاه بین‌المللی دادگستری ببره هیچ کدام از این طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند. چطور این وضعیت میتونه که در بررسی این پرونده خصوصا در بند اولش که مذاکره است
بیتونه
مثلا مشکل ایجاد کنه؟
من فکر میکنم که در بحث مذاکره و حتی در بحث از این که ما بریم به مرحله داوری و مرحله اقامه دعوا در محکمه بحث مشروعیت طالبا هیچ مشکل قانونی را حداقل ایجاد نمیکنه. شاید در بحث سیاسی ما بحث تحامل پیش کنیم یا بحث موضوعات دیگه ای را که خب از لحاظ سیاسی میتونه و طالب یک نوع مشروعیت بده، ولی از لحاظ حقوقی هیچ نوع مشروعیت را این روند به طالب نمیده، به خاطر از اینکه محکمه بین المللی عدالت و همچنان در پروسه مذاکره دولت افغانستان مطرح است. دولت افغانستان به عنوان یک استیت مشروعیت کافی را دارم، شناخت بین المللی دارم و اینجا طرف مقابل دولت افغانستان است نه حکومت طالب. و همچنان در رویه قضایی ما میبینیم که در قدیم کشورهایی بودند که خب حکومتشان حکومت مشروعی نبوده، حکومت دیفکتو بوده و رسمیت بین المللی را نداشته، ولی دولت مشروع بوده، مثلا قضیه آمریکا و ایران را میتونیم بگیم، چون در ایران دفتر انقلاب شد و خب حکومت جدید آمد و آمریکا هنوز حکومت به رسمیت نشناخته بود، ولی در محکمه تونست که بدون از اینکه با حکومت ایران مشروعیت بده قضیه خود مطرح کنند. البته در ابتدای کار در مرحله مذاکره هنوز این موضوع اصلا مطرح نمیشه، چون ما میبینیم که عملا در قضایای مختلف جامعه جهانی امرای حکومت طالبا امرای حاکمیت طالبا در مرحله مذاکره هستن و این مذاکره کردن هیچ نوع مشروعیت تا اکنون به طالبا نداده. من فکر میکنم که تنها یک نگرانی است که من میتونم درک کنم از طرف کسایی که در یوز فعال هستن و نمیخواین که به زودی ها طالب مشروعیت بگیره و تا زمانی که ما نریم به روند بسیار حقوقی در افغانستان و تشکیل یک حکومت مردمی، ولی من فکر میکنم در قضیه آی سی جی و همچنان در مراحل مختلفش بحث مشروعیت مطرح نمیشه و طالب نه بلکه دولت افغانستان به عنوان یک دولتی که تعهدات بین المللی داره در قبال جامعه جهانی مورد بحث است و تنها ما به این موضوع میتونیم بپردازیم.
آقای قانی؟
من موافق هستم با خانم صدیقی که موانع حقوقی برای جای پرونده به دادگاه آی سی جی وجود نداره. عدم مشروعیت داخلی حکومت طالبان و عدم شناسایی بین المللی حکومت دفاعی شان به هیچ وجه مانع به این نمیشه که دوسیه یا پرونده نزد آی سی جی ارجاع داده شود. با چون که خانم سانگر گفتن پرونده منجر به شناسایی بین المللی طالبان به عنوان نماینده افغانستان هم نمیشه و مثال از امریکا و ایران اونم مطرح کردن. مثال اخیر در این قضیه مثالی که میانمار و گامبیا کشوری کوچک افریقایی است که جلسهشون در نزد محکمه دایر شد اما استماعیشون و حکومت دفاعی نظامی میانمار تا هنوز مورد شناسایی بین المللی هیچ کشوری قرار نگرفته، در حالی که این پروسه قضاییشان در درون محکمه در جریان بوده و در جریان است. استماعی اولش حداقل مشاهده بودم که برگزار شد در 2019. پس نگرانی در این قسمت که این پروسه منجر به شناسایی بین المللی طالبان خواهد شد یا مشروعیت بین المللی به طالبان خواهد داد، در این قسمت کدام نگرانی، یعنی کسایی که نگران است نگران نباید باشند.
بسیار تشکر خانی صدیقی، بسیار تشکر بانو سانگ صدیقی، واقعا به نقاط بسیار کلیدی تا اینجا ما و شما پرداختیم. فقط یک سلسله موضوعات دیگه هم باقی است، گرچه بحث بسیار وسیع است. این موضوعات کلیدی برمیگرده به اینکه تجربه قبلی دنیا از آی سی جی در مورد دیگه قضایا چطور است، آیا قضایای بوده که قبلا به یک نتیجه منتج شده باشه، و همچنان اگر یک کمی هم به این موضوع بپردازیم که هرگاه دادگاه یک سلسله تدابیر موقت را بگیره، آیا کدام تأثیر بالای وضعیت موجود حقوق بشری در افغانستان خواهد داشت، چالش‌هایی را در این زمینه ما و شما پیش بینی کردن میتونیم، این دو نقطه را اگر لطف کنین با در نظر داشت و وقت کمی که ما و شما داریم صحبت کنین. تشکر.
بانی صاحب شما این بار لطف کنین ادامه بتین، چون که فکر کنم عدالت تامین شود بهتر است.
شما که صحبت کنین به نظر بهتر خواهد بود، مگر اگر شما ترجیح میدین که من صحبت کنم، من حتما صحبت میکنم.
خواهش میکنم، مهربانی قانی صاحب.
جناب استاد، یک از موضوعات بسیار مهمی است که امواره پرسیده میشه که بالاخره همین پروسه آغاز شد، چه تفسیری سر وضعیت خواهد گذاشت؟ و اکثر وقتا ما از دوستایی هم شنیدیم که نسبتاً با این موضوع با احتیاط برخورد میکنن، و من فکر میکنم این مهم است که ما با احتیاط برخورد کنیم، به خاطر پروسه یک پروسه طولانی است، وضعیت یک وضعیت بسیار پیچیده است. جواب صریح و کوتاه برای از اینکه چه تاثیر خواهد گذاشت به نظرم که کمک دشوار است، اما میتونیم بعضی سناریوها را پیش بین باشیم، خاصتا اگر پرونده پیش بیاید و قضات محکمه تصامیم مقدماتی را ارائه کنه، چون که در مورد دعوای افریقای جنوبی علیه اسرائیل در اوایل همین سال مطرح کرد موضوع را، و ما شاید از این بودیم که نتایج مثبتی را گذاشت. پیش از یک سر از اون موضوع نتایج مثبت از اونا ما صحبت کنیم. در ادامه بحث در همین موردی که حالا که موضوع بحث خود ماست و سناریوهایی که احتمال داره چی است، من فکر می‌کنم که تمرکز کنیم وقت هم است بهتر خواهد بود. یک از اون سناریوها جناب استادی است که اگر پرونده نزد محکمه بیا و در اینجا شناسایی شوه که آنچه که طالب انجام میده علیه زنان و دختران افغانستان نقض صریح کنوانسیون است و اگر اشاره بریان کنه که ای که مثلا میتاره بنابرای ماهیتی که وجود داره از جمله جنایت علیه بشریت یا موجب پرسیکیوشن باشه، فرصت برای فراهم میکنه که طالبا را به انزوای بیشتر مباره و کشورهایی که در تلاش هزی هستن که همون تعاملات خود را رابط خود امرای طالبا عادی کنه یا روابط امرای طالبا را اگر عادی جلوه بته، این رابطه برای اونها دشوار میکنه. حتی کشورهایی که به مسائل حقوق بشر رسیدا علاقه مندی نداشته باشند و طرفدار از ایگر نباشد، وقتی که در موضوع یک حکم صادر میشه و گفته میشه که جنایت علیه بشریت است، هر نوع همکاری که امرای طالبا باشه و نظامشان که منتج به این جرایم شوه یا ادامه این جرایم شوه، او را حقوق تریبونال میتونه او را محدود کنه و بازی سیاسی هم که وجود داره با کشورها کلشان همصدا نیستن، یک علیه دیگه از او استفاده خواهد کرد که موضوع پیش بیاد. مثلا در موضوع اسرائیل همین مسئله پیش آمده، کشورهایی که اسرائیل تسلیحات میداده و وقتی که محکمه حکم خود صادر کرد که اسرائیل امکان داره که مرتکب جنوساید شده باشه، این همکاری هم را اسرائیل برای کشورهایی که تسلیحات فراهم میکردن یا همکاری های دیگه داشتن بسیار سخت و دشوار کردن. این میتونه برای طالبا هم اتفاق بیفته. با موضوع دومی که اکثر همکارای ما نگران برای بودن، مثلا پروسه هایی که در جریان بود که امرای طالبا رابطه خلاقی کنن، این میتونه یک گزینه بدیل باشه، یک سناریوی بدیل باشه. یعنی مذاکره امرای طالبا صورت میگیره چون که فعلا در مرحله اول هستیم، اما تمرکز اصلی بر این نیست که رابطه را امرای طالبا عادی کنند، تمرکز اصلی بر این است که طالبا را متقاعد بری کنند که از سیاست های ضد زن و زنستیزانه خود دست بگیرند. آخرین نکته خودم را ذکر کنم، وقت زیاد نگیرم، بعضی همکارا فکر میکنم که همین اقداماتی که ما میکنیم طالبا تا هنوز کارنش نشان نداده و خود اصلاح نکردن، تا حدی هم درست میگن و جواب ما این است که شرایط به اندازه کافی برای طالبا تنگ نشده تا اونا خود اصلاح کنند. هر قدمی که ما حال میبرداریم یک مکانیزم فعال میکنیم، مکانیزم دوم سیوم چهارم، امیدوار هستیم که با فعال شدن مکانیزم های ریشتر ما اثر تنگتر کرده داریم. اسلامی میباشه که یک موتر خراب است، یک نفر که تیلا میتر شور نمیخوره، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، وقتی نفر پنجم ششم که تیلا بته باز موتر ببیری که شور میخوره. ولی هر یک از مکانیزم هایی که ما فعال میکنیم امیدوار هستیم که اینا در کنار هم قرار گرفته و موثریتشان بیشتر شد و دیدیم که به خیر یک روز ما طالبا را از موقف ظالمانه ای که دارد اونا را ما تکان دادیم و وضعیت به نفع تمام مردم افغانستان خاصتا برای زنان و دختران تغییر دادیم.
بسیار تشکر آقای قانی. بانو صدیقی اگر شما چیزی اضافه کنین.
تشکر. من فکر میکنم جناب قانی صاحب بسیار با تمام جوانب قضیه را بررسی کردن و معاملش موافق هستم. تنها چیزی که من میخوایم اضافه کنم این است که خب در قسمت بیشتر ما در قسمت موانع صحبت کردیم و متاسفانه در این قسمت میشه ما اینو بگویم که چون که افغانستان اولین کشور خواهد بود که به اساس کنونسیون من خشونت علیه زنان به دادگاه فرستاده خواهد شد، قامی دعوا به اساس از این کنونسیون خواهد شد، ما هنوز نمیتونیم پیش بینی کنیم که واقعا چه اتفاقات خواهد افتاد. به خاطر از اینکه ما در قضیه ICC متوجه شدیم زمانی که ما به مرحله تحقیق رفتیم، حتی قبل از مرحله تحقیق ما به سوالات مواجه شدیم که متاسفانه برش جواب نداشتیم و به همین دلیل همین پروسه را هم بسیار کند ساخت. در قسمت ICG ما از همین موضوع هم میترسم، چون که ما اولین کشور هستیم که به اساس از این کنونسیون مورد پیگرد قرار میگیریم، خب مسلماً اتفاقات خواهد افتاد که ما او را هنوز پیش بینی نکردیم. در کنارش ای که خب اقدامات از این چی نتیجه میتونه داشته باشه، من فکر میکنم با قانع صاحب بسیار موافق هستم که ما نباید یک امید بسیار واهی برای مردم افغانستان بتیم. این پروسه بسیار پروسه طولانی است، مثل تمام قضایای حقوقی که فعلا در محاکم بین‌المللی چی در ICC چی در ICG وجود داره، ما میبینیم که این پروسه ها سالها طول کشیده و در قسمت ای که خب در نهایت به چی میانجامه، من فکر میکنم اگر ما بتانیم حداقل در مراحل مختلف طالب را تا حد تحت فشار قرار بدیم که وضعیت را جدی بگیره و باعث شود که حداقل مو خواسته های ابتدایی زنان افغانستان روی میز مذاکره طالب با کشورهای جهان قرار بگیرم، فکر میکنم دستاورد بسیار کلان خواهیم داشت. در قسمتی که خب در قضایای دیگه ما شاهد بودیم که تحریم هایی را که محکمه بین المللی عدالت و از اکده مثلا در قضیه آفریقای جنوبی ما ببینیم که بحث آپارتاید نژادی در اونجا یک بحث بسیار جدی بود و اقدامات که ICJ مطرح کرد، یعنی باعث شد که تعاملات هم رای دولت کاملا محدود شود، هم از لحاظ تعاملات سیاسی و هم از لحاظ تعاملات اقتصادی، و باعث شد که حتی منجر به سقوط نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی شود. پس دو موضوع ما باید مد نظر بگیریم، یکی که بر مردم افغانستان یک مرحله بسیار ابتدایی است، هنوز ما در قدم های ابتدایی قرار داریم، بسیار خوشبین نیستیم که فردا تغییر جدی ایجاد شود، ولی یک روزنی و امید بسیار خوب هست، خصوصا بر زنای افغانستان. و در کنارش ما باید هم مد نظر بگیریم که دفعتا اتفاق نخواهد افتاد و ما باید در هر میکانیزم را که فعال میکنیم، فقط مثل که جناب قانی صاحب فرمودن، هدفی است که ما بتونیم فشار بیشتر بر طالب وارد کنیم. تشکر.
تشکر خانم صدیقی و آقای قانی از پاسخ دادن به تمام سوالاتی که داشتیم. البته این بحث بسیار دنباله دار است و سوالات دیگه هم داشتیم که مطرح میکردیم، ولی زمان برنامه ما فقط نیم ساعت بود. از اشتراکتان سپاسگزار هستیم و امیدوار هستم که هرچندی پروسه بسیار طولانی است، بتونه دستاورد خوب برای حقوق بشر بر افغانستان داشته باشه.
بسیار تشکر از شما خانم عنفی، استاد دانشپور و همکارا. ما هم امیدوار هستیم که بتانیم وضعیت را خیلی و تغییر بدیم.
تشکر آقای رابطپور و خانم عنفی، و با امید از اینکه ما بتانیم روی از این موضوع پادکست های بیشتر داشته باشیم و بیشتری موضوع را با گفتگو بگیریم. تشکر.
جهان سپاس از حضور شما مهمانان گرامی.